صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
یک سنگر به جنگیم پشتیبان هم باشیم، در یک سنگر به جنگیم پشتیبان هم باشیم، اصلاح یک کلام را با هم به کار ببریم، و دنیا خواهد دانست ما مسیحی هستیم اگر محبتش را ظاهر سازیم.
سموئیل نبی را بیشتر بشناسیم. سموئیل نبی و آخرین داور بنی اسرائیل از قبیله لاویان بود که از عنفوان جوانی زیر دست ایلی کاهن بزرگ تربیت شد. او بعد از وفات ایلی در حالی که اسرائیل غرق در بت‌پرستی و فساد شده بود داور اسرائیل شد. از اقدامات مهم او رها کردن اسرائیل از زیر یوغ و جور و ستم فلسطینیان، رواج مذهب حقیقی، اجرای عدالت، متحد نمودن قبایل اسرائیل و ارتقاء مملکت به سوی ترقی بود. او انسانی آگاه و دانا و بسیار متدین، بهترین داور و سیاستمدار در اسرائیل بود. او بانی دانشگاه دینی به نام مدرسه پیغمبران بود که سالهای سال در اسرائیل فعال بود و منشأ اثرات بسیار مفیدی برای آن قوم گردید. مادرش حنا که نازا بود، درست مانند داستان سارا و ابراهیم به حضور خدا دعا و استغاثه کرد و خدا به طریق معجزه آسایی سموئیل را به او داد و او نیز سموئیل را وقف خداوند کرد. فرازهایی از سرود ستایش حنا به خاطر فرزندی که خدا در عین یائسگی به او عطا کرده بود به قرار زیر است.
مثل یهوه قدوسی نیست، زیرا غیر از تو یهوه کسی نیست و مثل خدای ما صخره ای نیست. کمان جباران را شکسته است و آنانی که می لغزند کمر آنها به قوت بسته شد. به قوت خداوند زن نازا 7 فرزند زاییده است و آن که اولا بسیار داشت زبون گردید. خداوند می میراند و زنده می کند، به قبر فرو می آورد و بر می خیزاند. خداوند فقیر را می سازد و غنی را می گرداند، پس می کند و بلند می سازد. فقیر را از خاک بر می افرازد و مسکین را از مزبله بر می دارد تا ایشان را با امیران بنشاند و ایشان را وارث کرسی جلال گرداند، زیرا که ستونهای زمین از آن خداوند است و رب مسکون را بر آنها استوار نموده است. خداوند پایه‌های مقدسین خود را محفوظ می‌دارد، اما شریران در ظلمت خاموش خواهند شد، زیرا که انسان به قوت خود غالب نخواهد آمد. آنانی که با خداوند مخاصمه کنند شکسته خواهند شد. خداوند اقصای زمین را داوری خواهد نمود و به پادشاه خود قوت خواهد بخشید و شاخ مسیح خود را بلند خواهد گردانید. عزیزان، سرود ستایش حنا چکیده ای از کارهای خداوند در میان قومش بود. حنا به درستی مفهوم خداپرستی و خداشناسی را می دونست و در میان کسانی که بت‌های متعدد رو می‌پرستیدند شهادت داد که هیچ چیز مثل یهوه مقدس نیست و خدایی غیر از او وجود نداره و پناهی جز او برای بی‌پناهان نیست. خداوند گردنکشان و جباران رو زبون می‌کنه و ضعیفان و لغزندگان رو قوت می‌بخشه. این درست بیانگر سیر تاریخی این قوم هست و تا کنون دیدیم که خدا چگونه جباران رو در مقابل بنی اسرائیل زبون کرد و چگونه افرادی ناتوان رو با روح خودش مسلح میکنه و قدرتی عظیم بر اونها میبخشه تا جباران رو شکست بده. همراهان عزیز، خداوند بارها در تاریخ این قوم زبونی زنان نازایی رو می دید که مورد تمسخر و ریشخند هووهای بچه دار خودشون واقع می شدن. ولی اون بیچاره ها درد خودشون رو به حضور خداوند می بردن و از او طلب کمک می کردن و خدا هم دعای اونها رو مستجاب می کرد و به اونها فرزندانی عطا می کرد که بر برادران خودشون از اون زنان دیگه سروری می کردن. زندگی و مرگ در دستان خداوند هست. او هست که اگر اراده بکنه زندگی رو از شما میگیره و به شما زندگی میده. او هست که اگر اراده بکنه مرده ای رو از قبر بلند میکنه. به خواست خداوند هست که یکی فقیر میشه و دیگری غنی و او هست که کسی رو پست میکنه و دیگری رو بر میافرازه. هم ما و هم حنا این حقیقت رو میدونیم که در پس این اراده مطلق خیریت انسان نهفته است و اینجا سخن از تبعیض و وفاداری یا عناد و کینه نیست. خداوند حافظ و حامی خدا دوستان هست، اما متکبران رو به زانو در میاره و به اونها خواهد آموخت که قدرت فقط از آن اوست تا در هنگام پیروزی به قوت خودتون فخر نکنید و کسی نتونه با خدا دشمنی بکنه و شکست نخوره. این درسی بود که تاریخ به ما و حنا می آموزه. عزیزان، این بانوی خداپرست در اون جامعه فاسد و بت‌پرست بنی اسرائیل که خداوند رو با این سرود زیبا ستایش می کنه، مادر سموئیل، نبی و داوری هست که قبایل اسرائیل رو در زیر یک پرچم متحد می کنه و اونها رو با خدا آشتی می ده. سموئیل جوان در معبد خداوند ساکن بود، چون مادرش نذر کرده بود که اگر پسری داشته باشه اون رو نذر خداوند میکنه. او در معبد خداوند و نزد کاهن بزرگ ایلیا مشغول خدمت هست. شبی در معبد خوابیده بود که کسی اون رو صدا میزنه. سموئیل جواب میده بله، ولی پاسخی نمیشنوه. بلند میشه و نزد ایلیا میره و اون رو بیدار میکنه. پدر، کاری داشتی صدام کردی؟ ایلیا به او جواب میده من که تو رو صدا نزدم، برو بخواب، خیالاتی شدی. سموئیل سر جاش برمیگرده و میخوابه، ولی قبل از اینکه چشمانش گرم بشه دوباره یکی اون رو صدا میکنه. ای سموئیل. در اون زمان مدتها بود که خدا با اسرائیلیان در رویا صحبت میکرد. مدتها بود که کسی از خداوند الهامی نگرفته بود. لذا تنها چیزی که به فکر سموئیل نمیرسید این بود که خدا اون رو صدا زده باشه. سموئیل با اندکی دلخوری دوباره نزد ایلیا میره و شانه های اون رو تکان میده و بیدارش میکنه و به او میگه پدر، من اینجام، صدام زدی؟ ایلیا با ناراحتی این بار میگه حالت خوبه سموئیل؟ چرا مذاهب خواب من میشی؟ من صدات نزدم، برو بخواب. سموئیل با کمی ناراحتی و با فکر آشفته به جاش برمیگرده. او صدای خدا رو نشنیده بود و خدا هرگز با او صحبت نکرده بود، ولی این بار خداوند اون رو دو بار پشت سر هم صدا میکنه. سموئیل. سموئیل از جاش بلند میشه و با عزمی راسخ نزد ایلیا میره و اون رو بیدار میکنه. پدر، با من شوخی داری؟ چرا آزارم میدی؟ خب چه کارم داری؟ من اینجام، به هم بگو. ایلیا که متوجه صداقت سموئیل شده بود فهمید که دروغ نمیگه و کسی اون رو صدا میزنه و او کسی نیست جز یهوه خدای اسرائیل. پس آرام به سموئیل میگه برو بخواب و این بار اگر کسی تو رو صدا زد در جواب بگو ای خداوندا بفرما که بنده تو میشنود. سموئیل گیج و خواب‌آلوده به بسترش برمیگرده و در حالی که به اونچه که روی داده بود فکر میکرد صدایی دوباره به او میگه ای سموئیل. و سموئیل طبق رهنمودی که ایلیا به او داده بود گفت خداوندا بفرما زیرا که بنده تو میشنود. صدا به او میگه میخواهم چنان کاری در اسرائیل انجام دهم که هر کس بشنود دود از کلش بلند شود. اون چرا که در مورد ایلیا گفتم مو به مو انجام خواهم داد. او به زودی مجازات خواهد شد، چون پسران او مرا کفر گفتند، ولی او پسرانش را از کفر گفتن به من باز نداشت. دیگر هیچ قربانی و صدقه ای نمیتواند خشم مرا نسبت به خاندان ایلیا برگرداند. مقام کهانت یا خدمت در خیمه خداوند یا خیمه اجماع در اسرائیل نخست به هارون برادر موسی و بعد از او به پسرش الازر رسید و در خاندان او موروثی شد، ولی این ارتباط نسلی بعد از ایلیا به فرمان خداوند قطع گردید. علت این که خداوند مقام کهانت رو از خاندان ایلیا انتقال میده این بود که ایلیا فرزندانش رو که بت‌پرست بودند اونطوری که باید و شاید تربیت و شایسته حضور خداوند نکرده بود و رفتار قاطعی با اونها نداشت، بلکه با ملایمت اونها رو از کارهایی که انجام میدادن منع میکرد. فردای اون روز ایلیا سموئیل رو صدا میزنه و از او جویا میشه که خداوند به او چه گفته. اما سموئیل که خبر خوبی از طرف خداوند برای ایلیا نداشت، نخواست شرح واقعه رو برای ایلیا بگه، ولی با اصرار ایلیا ناچار میشه اون چه که از خداوند شنیده بود بازگو بکنه. اما ایلیا که از پیش از خدا فرمانی دریافت کرده بود و سرنوشت خودش رو میدونست، فروترانه سر خودش رو به زیر میندازه و میگه چه میشه کرد؟ خداونده و اون چه که در نظر او پسند باشه انجام میده و من تسلیم اراده او هستم. همراهان عزیز با ما باشید تا ببینیم این بار کار عجیب و شگرف خداوند در میان قوم اسرائیل چگونه است؟
خداوند به سموئیل وعده بقایی را در اسرائیل داد که در گوشهای هر کس که بشنود صدا خواهد داد. قطعاً سموئیل به عنوان شاگرد مکتب ایلی کاهن کارهای عجیب خداوند را با قوم اسرائیل در تورات خوانده بود، اما ندیده بود و از قدیم گفتند شنیدن کی بود مانند دیدن. هرج و مرج و تفرقه و بت‌پرستی و فساد آنچنان بر اسرائیل حاکم شده بود که در کتاب می‌خوانیم اسرائیلیان هر کاری را که دوست داشتند انجام می‌دادند. خداوند دورنمای جالبی به ایلی پیر نشان داده بود. ایلی به عنوان مرد خدا و کاهن اعظم موظف بود نماینده خدا در بین اسرائیلیان باشد، اما نه تنها این وظیفه را به خوبی انجام نداد، بلکه حتی نتوانسته بود خدا را به خانواده و پسران خود بشناساند. پسران او با بت‌پرستان حشر و نشر داشتند و قربانی‌های بت‌پرستان را می‌خوردند. اما ایلی در مقابل این کجروی جز با تذکری خشک و خالی کاری نمی‌کرد. از این نظر خدا او را مجازات کرده که کهانت از نسل او برداشته خواهد شد و هیچ یک از نوادگانش به پیری نخواهند رسید و دو پسرش در سن جوانی با هم در یک روز خواهند مرد و قوم اسرائیل مجازات خواهند شد. و چنین شد. لشکر فلسطینیان به اسرائیل حمله کردند و در جنگ اول اسرائیل را به سختی شکست دادند و 4000 نفر یهودی در این نبرد هلاک شدند.
بنی اسرائیل دوباره به یاد خدا افتاد و تصمیم گرفت این بار صندوق عهد رو به جبهه ببره و با فلسطینیان بجنگه، به این امید که خداوند در میان اونهاست و پیروزشون میکنه. ولی پیشبینی‌هاشون درست از آب در نیومد و در نبرد دوم نه تنها شکست خوردن، بلکه صندوق عهد خداوند هم به دست فلسطینیان میفته و 30000 نفر به علاوه پسران ایلیا کشته میشن. با از دست دادن تابوت یا صندوق عهد، اسرائیل تنها تکیگاه خودش رو از دست داده. وقتی خبر به غنیمت رفتن تابوت عهد به گوش ایلیا میرسه، از شدت اندوه از چهارپایه‌ای که روش نشسته بود به زمین میفته و گردنش میشکنه و میمیره. این خبر برای اسرائیلی ها بدترین خبری بود که میتونستن بشنوند. تابوت عهد در میان اسرائیلی ها نماد پیروزی اونها بود و با نبودن صندوق در میان قبایل اسرائیل اونها در معرض هجوم دشمنانشون قرار گرفته بودند و احتمال نابود شدنشون می رفت. ایلیا پس از 40 سال داوری بر اسرائیل از این جهان رفته بود و یکی از عروسانش هم با شنیدن خبر مرگ شوهرش سقط جنین می کنه و از بین میره، اما نوزادش زنده می مونه و بدین ترتیب همه اسرائیل نوحه سر میدند. جلال از اسرائیل زائل شد زیرا که تابوت عهد خدا گرفته شد. همراهان عزیز، فلسطینیان تابوت عهد رو در معبد خداشون داجون در اشدود قرار میدن، ولی فردای اون روز وقتی به معبد داجون میرند مشاهده میکنن که پیکر داجون در مقابل صندوق عهد به زمین افتاده. بعد داجون رو بر می دارن و در جاش مستقر می کنن، اما روز بعد باز می بینن که این اتفاق افتاده و این بار سر و دستش شکست و از بدن جدا شده. دیگه تابوت عهد در میان بت‌پرستان نه منبع برکت بلکه منبع مجازات بود، چون به سبب وجود تابوت عهد در اشدود، اهالی اشدود درگیر عارضه های دمل های چرکین شده بودند و بعد چون دیدن وجود تابوت عهد در معبد داجون بت‌های اونها رو سرنگون کرده و شکسته و بلای دمل به اهل شهر نازل شده، تابوت عهد رو به شهر جت منتقل می کنن و همین بلا به سر اهالی جت هم نازل می شه و بزرگ و کوچک مبتلا به دملهای چرکین می شند. بنابراین تابوت عهد رو از اونجا بر می دارن و به سمت اقرون می رن تا در اونجا قرارش بدن، ولی مردم اقرون که از این معجزات خداوند آگاه شده بودند از پذیرش تابوت خودداری می کنند. عزیزان، بت‌پرستان مونده بودند حیران و سرگردان که با این غنیمت گرانبها باید چه کار بکنند. چون اسرائیلیان براشون منبع برکت بود اما تبدیل به بلای جانشون شده بود، چه کار میتونستن بکنند؟ و سرانجام به این نتیجه میرسن که تنها راه رفع این بلاها برگردوندن تابوت عهد به اسرائیلیان هست و از داشتن اون چیز با ارزش منصرف میشن. حقجویان عزیز، این تابوت مدت 7 ماه در بین بت‌پرستان فلسطینی دست به دست میگشت و هر جا که میرفت بلایی بر سر اون شهر نازل میشد. کاهنان معابد بت‌پرست صلاح رو در این دیدن که تابوت عهد رو به همراه قربانی جرم که شامل مقادیر زیادی طلا بود به اسرائیل برگردونند تا بلا از فلسطین دور بشه و به سران قوم گفتند بیهوده با خدای اسرائیل دشمنی نکنید، بلکه خدای اسرائیل رو جلال بدید که شاید بلا رو از شما و خدایان شما برطرف بکنه. مگر نشنیده اید که خدای اسرائیلیان چه کارهای عظیمی در میانشان انجام داده؟ و قرار بر این میشه که تابوت عهد رو بر عرابه‌ای که 2 گاو شیرده اونها رو میکشید قرار بدند و به اولین مقر اسرائیلیان بدون هیچ همراهی بفرستند و گوساله های اون گاف ها رو نگه دارند تا گاف ها به هوای گوساله های خودشون برگردند. و اونها پیش خودشون فکر میکنن که اگر گاف ها بی هیچ راهنمایی تابوت عهد رو به مقصد برسونند، معلوم میشه که مسبب این بلاها اون بوده. و اگر نه گاف ها به بیراهه برن، اون چه که بر سر اونها اومده اتفاقی هست و ربطی به تابوت عهد نداشته. بدین ترتیب تابوت عهد و صندوقچه هدایای خودشون رو که شامل قطعاتی از طلا به شکل دمل بود رو با عرابه ها می بندند و اونها رو به سوی بیت شمس نزدیکترین شهر اسرائیلی ها روانه می کنند و خودشون در عقب اون تا پشت دروازه های شهر می رند و گاف ها بدون اینکه به چپ و یا به راست برند مستقیما به سوی محل مورد نظر پیش می رند. شنوندگان عزیز، اهالی شهر که در بیرون شهر مشغول به کندن گندم بودند با مشاهده تابوت عهد با شادی به سوی اون میان و اون رو پایین میارن، عرابه رو میشکنن و چوبهای اون رو بر مذبح قرار میدن و گاوها رو برای قربانی میگذرونند. علاوه بر اون قربانیهای بسیار دیگری هم تقدیم خداوند میکنن. کسانی که این سلسله برنامه ها رو پیگیری کرده باشند میپرسن مگه خداوند لمس کردن صندوق و عهد رو منع نکرده بود؟ بله، سوال خوبیه. ساختار صندوق عهد طوری بود که 4 حلقه در طرفین اون قرار داشت که میله هایی از این حلقه ها می گذشت و هم کنندگان اونها مجاز بودند که میله ها رو بگیرن و صندوق رو بلند بکنن و اگر کسی صندوق رو لمس می کرد کشته می شد. اما اون روز اهالی بیت شمس وقتی با اون همه اشتیاق به زیارت صندوق اومدند، چون مور و ملخ گرد اون جمع شده بودند و شادی می کردند و هر کسی دستش می رسید به عنوان تبرک دستی به اون می کشید و برخی هم جرأت می کردند و درب اون رو باز می کردند، آیا خداوند می بایست به خاطر این شوق و ذوق فرمان خودش رو نقض می کرد و از مجازات لمس کنندگان صرف نظر می کرد؟ خیر، فرمان خداوند نافذ و پایدار هست. به این ترتیب در اون روز 50,070 نفر از مردم اون شهر به خاطر لمس تابوت عهد هلاک میشن و شادی مردم تبدیل به ماتم میشه و اونها با کمال احترام عذر تابوت عهد رو میخوان و اون رو تقدیم به ساکنان قریه یعادی میکنند. اهالی یعادیم این بار بی اون که تابوت رو لمس بکنند، به همان روشی که خداوند مقرر کرده بود اون رو بر می دارند و به خانه ابی‌نادب برده و در اونجا قرار می دن و بعد اون رو تقدیس می کنن و به نگهبانی صندوق عهد قرار می دن. صندوق عهد به مدت 20 سال در خانه ابی‌نادب قرار داشت و وجود اون صندوق باعث برکات فراوانی برای اون شهر شد. عزیزان، حضور خداوند برای دشمنانش مهیب بود و برای دوستانش برکت. تابوت یا صندوق عهد در میان قوم بنی اسرائیل نماد حضور خداوند در میان قومش است. همونطوری که از پیش مشاهده می‌کنیم، کاروان سالار اصلی این قوم خیمه اجماع بود، یعنی چادری که تابوت عهد در اون قرار داشت. هر وقت ابر حضور خدا بر خیمه سایه می‌انداخت، قوم اتراق می‌کردند و هرگاه ابر از فراز خیمه برمی‌خواست، قوم به راه خودشون ادامه می‌دادند. عزیزان، آوازه شهرت این صندوقچه متحرک، داستان ابری که بر اون قرار می‌گرفت و برمی‌خواست، فتوحاتی که قوم اسرائیل با دست خالی در مقابل ارتش‌های بزرگ انجام می‌داد، اقوام بت‌پرست رو به این فکر گول انداخته بود که این صندوق جادویی رو از بنی اسرائیل بگیرند و از اون برای مقاصد شوم خودشون استفاده بکنند. وقتی که موفق میشند بنی اسرائیل رو شکست بدند و صندوقچه رو بگیرند، سران قوم حتما به هم تبریک میگفتند و تو افکار خودشون روزگار پرشکوه و پرپیروزی رو در نظر داشتند و بی قید و شرط جشن گرفتند و شراب زیادی خوردند، چون کلید تلسم پیروزی های عجیب اسرائیل رو حالا در دست داشتند. اما چه خیال باطلی دوستان. دوستان دقت بکنید که اونها خداوند رو ستایش نمی کردند، اما از قدرت او آگاه بودند. اونها حالا خوشحال بودند که خدمات یهوه خدای اسرائیل رو به نفع خودشون به کار بگیرند و بنی اسرائیل رو نابود بکنند. دست زدن و هورا کشیدن برای قدرت بیکران این خدا کافی نیست. باید دید که این خدای قادر مطلق از مخلوقش انسان چه میخواد. عزیزان، باید تابع اراده او بود، باید فرمانش رو اطاعت کرد و در نهایت باید او رو بیش از هر چیز و هر کس دیگه در این جهان محبت کرد و دوست داشت. اون وقتی که قدرت خداوند در جهت خیریت و صلاح انسان به کار میره. در غیر این صورت قدرت خداوند در میان کسانی که قدرت او رو ستایش نمی کنند و به او محبت نمی کنند و اون رو اطاعت نمی کنند، چیزی جز بدبختی و مکافات نیست و این قدرت فقط قدرتی مخرب برای اونها میشه. اونچنان که فلسطینیان که تابوت عهد رو در اختیار داشتن طعم تلخ اون مجازات ها رو میچشند و اونقدر این صندوق جادویی رو به هم پاس میدن تا نهایتاً به این نتیجه میرسن که باید اون رو برگردونند. پس متوجه شدیم که باید تابع اراده خداوند باشیم و فرمان اون رو اطاعت بکنیم و در نهایت باید اون رو بیشتر از هر چیز و هر کس دیگه‌ای در این جهان دوست داشته باشیم و محبت بکنیم. اون وقت هست که از برکات خداوند و از قدرت او بهره‌مند میشیم. جلال بر نام خداوند باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار میکنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.